کتاب حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام، جلد چهارم، اخلاق جنسیتی، جلسه اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، تعالی پژوهان بزرگوار. انشاءالله که سربلند و موفق باشید با کتاب اخلاق جنسیتی شهید مطهری. در خدمت بزرگواران خواهیم بود. این کتاب یکی از کتاب‌های بالاخره کاربردی شهید مطهری است، در عین اینکه متکی بر مبانی و اصول اسلامی است. منتها شاید کتابی باشه که برای خیلی از در واقع مردم ما، نسل جوان ما، در واقع به شدت مورد احتیاج می باشه، و اینکه یه نگاه صحیح نسبت به اخلاق جنسی داشته باشه. خب، جلسه اول رو ما به در واقع روایت نگاه کهن به اخلاق جنسی، چیزی که تو اروپا وجود داشته، و مقایسه اون با اخلاق نوین جنسی در واقع بررسی خواهد شد تو جلسه اول، و انشالله تا حدی به منطق اسلام هم در این مسئله سعی میکنیم اشاره بکنیم. خب ببینید، شهید مطهری میگه وضعیت امروز اخلاق جنسی در دنیا، که صدای متفکرین خودشون رو هم در آورده، معلول یک نگاه محدود در واقع محرومیت ایجاد کن به مسئله اخلاق جنسی در گذشته است. یعنی همون جمله معروف که میگن هر تفریطی افراطی رو در پی خواهد داشت، ما در مورد اخلاق جنسی اینو تو تاریخ اروپا میبینیم. یعنی دوره‌ای در اروپا گذشته که در واقع زن یک موجود پلید بوده و در واقع مسائل جنسی و مسائل زناشویی مسائل پلید و ناپاک شمرده می شدن و اصلا ازدواج یه امر ناپاک بوده، و اگر هم اجازه می دادن که انسان ها ازدواج بکنن، از این جهت بوده که دفع 700 به فاسد بکنن. یعنی می گفتن اگه این آدم ها ازدواج نکنن، فردا در واقع میرن و دچار رابطه های نامشروع میشن. از طرفی باید بالاخره نسل انسان هم ادامه پیدا بکنه، لذا می گفتن که باید در واقع ازدواج اونم به شکل محدود اتفاق بیفته، ولی کسایی که میخوان مسیر تقرب الله رو طی بکنن، اونا دیگه نباید ازدواج کنن. حالا شهید مطهری میگه یه مقداری برمیگرده به در واقع این تحلیلشون و روایتشون از حضرت مسیح، که میگفتن حضرت مسیح ازدواج نکرد تا آخر عمر، بس معلوم میشه که ازدواج امر نامقدسیه که حضرت مسیح انجام نداده، مثل خیلی دیگه از روایت‌های اشتباهی که از حضرت مسیح داشتن. و دومی که شهید مطهری میگه این در واقع یه نگاهی در ایران قدیم بود نسبت به زن و نسبت به ازدواج، که در واقع اروپایی‌ها همین نگاه رو با مقداری اصلاح گرفتن، مسیحی‌ها این نگاه رو با مقداری اصلاح گرفتن، و نتیجهش این شد که بگن که خلاصه مرد دینی و مرد پاک و او کسی که خلاصه میخواد تو کلیسا باشه یا به کلیسا در واقع دل بسته باشه، او نباید ازدواج بکنه. یه سری افراد محدود ازدواج کنن در همین حد که در واقع به فساد کشیده نشن و نسل ادامه پیدا بکنه. یه همچین نگاهی در واقع تو اروپای قدیم و تو دنیای مسیحیت، دنیای کهن مسیحیت، نسبت به ازدواج وجود داشته. پلید دانشتن در واقع علاقه و آموزش جنسی، اون نگاه در واقع غلط و عجیب غریبی که نسبت به زن داشتن، که میگفتن زن موجودی بین انسان و حیوان هست و اصلا اونو در مرتبه انسانیت قائل نبودن. بعد میگفتن اصلا زن روز قیامت محشور نمیشه، زن به بهشت وارد نمیشه. همون نگاه های در واقع عجیب و غریبی که در واقع تو دوران کلیسا در اروپا وجود داشته و متاسفانه منشأ دینی هم داشته، به این معنا که همه میگفتن دین همچین نگاهی رو در واقع نسبت به زن و نسبت به ازدواج داره، رنگ و بوی دینی پیدا میکرده. این که قرآن کریم میفرماید من ازلم و من افترا علی الله کذب. آدم تازه اینجا میفهمه که واقعا بزرگترین ظلم اینه که شما یه همچین حرف پست و سخیفی رو بیای و به دین نسبت بدی، کاری که در واقع علمای اهل کتاب که قرآن همونها رو خیلی سرزنش میکنه از این کارا انجام میدادن، روحانیت هایی را از پیش خودشون تعریف میکردن، یعنی در واقع ریاضت هایی که اصلا تو دین وجود نداشت ولی اینها در واقع به دین میبستن. و خب نتیجهش این میشد که دین یه امر غیر فطری میشد به معنی واقعی کلمه، یعنی دین در تضاد با طبیعت انسان قرار میگرفت. طبیعت انسان وجود غریزه جنسی در انسان هاست، طبیعت انسان میل در واقع به جنس مخالف، میل به ازدواج، میل به تولید نسل هست. و شما بیا با یه میل طبیعی، با یه چیزی که تو وجود آدم ها خدای متعال قرار داده مبارزه بکنی. خب این در واقع تاریخ در واقع اخلاق جنسی کهن هست. نکته اول در مورد اینه که اسلام نظرش در مورد این در واقع مسئله چیه. خب منطق اسلام که مشخصه در مورد زن که در واقع عالی ترین مراتب انسانیت رو قرآن کریم همجوری که برای مرد قائله برای زن هم قائله بدون هیچ تفاوتی. آیات شریفش رو خودتون مستحضر هستید. یا مثلا در مورد ازدواج، خب ازدواج از طرفی قرآن کریم اون رو به عنوان امر مقدس می شمارد و میگوید که خدا اصلا مودت بین زن و مرد رو ایجاد میکنه. سنت پیامبرم که روشنه، حتی داریم که مثلا بعضی از صحابه پیامبر که به بهانه زهد، به بهانه خلاصه تقوا از ازدواج دوری میکردن، از خانواده خودشون، از همسر خودشون دوری میکردن، مشغول عبادت میشدن، پیامبر به اونها نهیب میزد، اونها رو سرزنش میکرد که سنت من ازدواجه، سنت پیامبر ازدواجه. و این همه تأکیدی که خلاصه اسلام و این همه راه حل هایی که اسلام برای ازدواج موفق مشخص کرده. پس نقطه مقابل اون نگاه اخلاق جنسی کهن تو مسیحیت اسلام، واقعا نقطه مقابل و نقطه معتدل و نقطه درست. یعنی ببینید اخلاق نوین جنسی و اسلام هر دوتاشون در این مشترک هستن که اون اخلاق کهن جنسی رو قبول ندارن و اون اشتباه میدونن، منتها منطق اسلام در کنار گذاشتن اون در واقع اشتباهات گذشته یک منطق همراه با عقلانیت، همراه با دیدن فطریات انسان و بقیه استعدادهای انسانه. ولی حالا اخلاق نوین رو که خدمتون عرض خواهیم کرد فقط صرفا یک نگاه افراطی نسبت به اون تفریطیه که در گذشته وجود داشته. خب بریم یه مقداری بیشتر در مورد در واقع این اخلاق جنسی کهن صحبت بکنیم. ببینید کسانی که اومدن از اخلاق نوین جنسی صحبت کردن یک سری اشکالات اساسی نسبت به اخلاق جنسی کهن دارن و یه سری پیشنهادات، و بعد هم که ایده خودشون رو مطرح کردن در واقع، همون اصول در واقع تفکر خودشون رو، اصول اخلاق نوین جنسی رو مطرح کردن. ببین اخلاق جنسی هم که داریم ازش صحبت میکنیم منظور ما یه در واقع قسمتی از همون اخلاق خودمونه. یعنی اخلاق جنسی ما تو اخلاق چی میگیم؟ میگیم انسان دارای یه سری ملکات اخلاقی بشه. و اخلاق جنسی هم میشه همون ملکات اخلاقی که مربوط به قوه جنسی انسانه. مثلا حیا خب یه مسئله ایه که در واقع یه ملکه از طرفی در واقع مربوط به قوه جنسی، یا مثلا در مورد مرد غیرت، یا مثلا وفاداری، اینا همه چیزایی هستن که ملکات اخلاقی محسوب میشن و خب طبیعتا با اون قوه جنسی هم ارتباط داره، برای همین ما اسمش رو میذاریم اخلاق جنسی. خب ببینید یه دعوایی از گذشته وجود داشته اینکه این اخلاق جنسی سرچشمش چیه؟ آیا یه امور طبیعیه؟ یه امور فطریه که خدای متعال در وجود انسان قرار داده؟ یا نه یه چیزیه که بعداً به انسان عارض میشود؟ فهم میکنی یه چیزیه که بعداً انسان دارا میشود؟ یعنی یه چیزای اکتسابیه، چیزای فطری نیست، یه چیزیه که از قدیم وجود داشته، حالا ما که اون رو فطری میدونیم، منتها در واقع اندیشمندان غربی مثلا ویلدورانت، مثل فروید، مثلا راسل، اینا کسایی هستند که معتقدند که نه، در واقع این عفت و حیا و غیرت و اینها چیزایی نیستش که فطرتا تو وجود انسان ها وجود داشته باشه، بلکه اموری هستند که عوامل اجتماعی به انسان تحمیل کرده. حتی بعضی از اینها در واقع اینا رو اشتباه میدونن. یعنی مثلا راسل معتقده که غیرت مردانه چیزی بیش از حسادت مردانه نیست. یعنی حسادت مردانه ایه که خودش رو در واقع در یک قالب زیبا، وگرنه اون مرد درست و صحیح اون مردیه که غیرت نداشته باشه. یعنی به قول راسل حسادت نداشته باشه. یعنی اگه خدای نکرده یه مردی ببینه که مثلا همسرش با مرد دیگه هست، اگر رفت جلو اون مرد رو گرفت، از روی غیرتش نیست، رو حسادتش. این هم از دیگه از اون حرفاییه که در واقع حالا در مورد بقیه در واقع عقاید راسل تو این مسئله اگه بیشتر صحبت میکنیم، اون موقع مشخص میشه که ایشون واقعا چقدر نگاه سخیف و پستی تو این مسئله داره. خب پس یا مثلا ویلدورانت میگه حالا درسته اینا طبیعی نیست، این عیا و عفت و اینا، ولی خب بالاخره در واقع بر اساس همون نظریه تکامل و انتخاب طبیعی بالاخره اینها باقی مونده، اون چیزای دیگه‌ای که مربوط به اخلاق جنسی بوده از بین رفته. ویلدورانت با اینکه اینها رو چیزایی میدونه که خیلی در واقع چیزای پاکی نیست، چیزای اصیلی نیستش، ولی خب در واقع میگه بالاخره به درد زندگی امروز انسان میخوره. فروید هم که اصلا کاملا مخالف این هاست، میگه همین حیا و عفت و غیرت و اینا باعث شده که زن و مرد هر دوتا عقده‌ای بشن و اون تمایلات خودشون رو سرکوب بکنن، و بعد این سرکوب شدن تمایلات در واقع باعث شده که بعدها انسان ها دچار ظلم و ستم و در واقع طغیانگری. و فروید که حتما با نگاهاش آشنا هستی تو قبل کتابای قبلی شهید مطهری، فروید معتقده که باید در واقع انسان تو مسائل جنسی آزاد باشه تا عقده واسش ایجاد نشه. در واقع فروید چون قائل به ناخودآگاه هست، معتقده که انسان اگر غریزه جنسی خودش رو محدود بکنه، نتیجهش این میشه که این در واقع محرومیت ها تو عقده در واقع تبدیل به عقده در ناخودآگاهش میشه و بعد به شکل های دیگر ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی شما میبینید مثلا این آدم رفت دزدی کرد، این آدم رفت دچار مرتکب قتل شد، اگه برید ریشه‌شناسی بکنید میبینید به خاطری که مثلا یه جایی بخواسته مثلا آزادی جنسی داشته باشه ولی شما اومدی محدودش کرد. که حالا متاسفانه من دیدم بعضی وقتا بعضی از حتی نخبگان ما از این حرفا میزنن و نگاهشون اینه که مثلا مگه آزادی جنسی بدیم در واقع دیگه این افراد در واقع به آرامش میرسند و اینا، که حالا دیگه دیدیم تو اروپا چه اتفاقی افتاده دیگه. یعنی آزادی جنسی نه تنها باعث شده که بشر وحشی تر بشه، بشر تعدی و طغیانش بیشتر بشه، بلکه هیچ تأثیر مثبتی هم در واقع رو بقیه فسادهای انسان نداشته. خب پس دقت بکنید، این نگاه این متفکرین جدید تو اخلاق نوین جنسی اینه که کلن اخلاق کهن رو نفی میکنن و میگن که خلاصه بشر هرچی کشیده تو مسائل خانوادگی و جنسی از همین نگاه غلط در واقع کلیسا و دین نسبت به اخلاق کهن بوده، اخلاق جنسی بوده، که سعی میکرده کامیابی رو محدود بکنه، سعی میکرده ازدواج روی امر نامشروع نشون بده، سعی کرده مفاهیمی مثل عفت، حیا، غیرت که مفاهیم اشتباهی هستن اینها رو بین مردم ترویج بده، در حالی که در واقع انسان باید تو این مسائل آزاد باشه. خب بر اساس این نقد و اشکالی که در واقع اینها به اخلاق جنسی داشتند، یه پیشنهادهایی هم در واقع توسط اینها مطرح شده برای اینکه در واقع اخلاق جنسی سر و سامان پیدا بکنه. خب ببینید، اینها نکتهشون اینه که در بین اون مواردی که اخلاق کهن بهش پایبند بوده فقط یه موردش قابل دفاع هست. یعنی گفتم اون عفت و حیا و اینا که همش حسادت و بالاخره ناشی از نگاه غلط نسبت به زنه که زن رو پلید میدونستن و فلان و اینا، یا مثلا ناشی از خرافاته، فقط یه مورد هستش که در واقع قابل دفاع هست تو اخلاق کهن. اون مورد هم اون جاییه که در واقع تو اخلاق کهن جنسی روابط نامشروع رو پلید میدونستن، رد میکردن، چون در واقع پدری و فرزندی از بین میرفته. یعنی اگه اخلاق نامشروع وجود داشته باشه دیگه هیچ فرزندی پدر خودش رو نمیشناسه، هیچ پدری فرزند خودش رو نمیشناسه و معلوم نمیشه این بچه که به دنیا اومده مال کیه تو روابط نامشروع. لذا افرادی مثل راسل با اینکه عفت و حیا و غیرت و اینها رو در واقع رد میکردن و معتقد بودن که اینها چیزای اشتباهیه، ولی اینو قبول داشتن، ولی معتقد بودن که الان با آمدن این داروهای ضد آبستنی که در واقع جلوی فرزنددار شدن رو میگیره دیگه این مسئله هم حل شده. یعنی دیگه در واقع یه خانوم میتونه انواع روابط جنسی نامشروع رو داشته باشه، یه آقا میتونه انواع رابطه ها رو داشته باشه، فقط نکتهش اینه که اینها باید در واقع از داروهای ضد آبستن استفاده کنند تا اون اتفاق فرزند نامشروع پیش نیاد. یعنی در واقع هر زنی باید تعهد داشته باشه که فقط یه تعهد باید داشته باشه، هرچی دوست داره رابطه نامشروع داشته باشه، دوست داشته باشه، رفیق داشته باشه، منتها باید این تعهد رو داشته باشه که اگر قرار فرزنددار بشه فقط از اون شوهر رسمیش فرزنددار بشه. یعنی تو بقیه ارتباطاش در واقع از قرص‌های ضد آبستن استفاده کنه. مردم که نباید غیرت داشته باشن، نباید حسادت داشته باشن، بذارن خانمشون با هر کی میخواد ارتباط داشته باشه، فقط همین تعهد رو ازش بگیرن که وقتی فرزنددار شد بدونن فرزند خودشه. بر اساس این نگاهی که در واقع اینها داشتن اینه که حالا که بالاخره اون نگاه غلط از زن برداشته شده و زن موجود پلید نیست، حالا که زن خودش استقلال اقتصادی پیدا کرده و دیگه از جهت اقتصادی وابسته به مرد نیست و دیگه حتی تو مسائل اساسیش به مرد اصلا نیاز نداره، به خاطر که حتی تو دوران بارداری و شیر دادنش هم دولت ازش حمایت میکنه و دولت جانشین پدر شده، دیگه اصلا به پدر نیاز نداره و در واقع دیگه اون در واقع مجازات های شدید علیه خانم ها وجود نداره، پیشنهاد اونها چیه؟ پیشنهادش اونها اینه که همه این قیود کهن و این مانع هایی که اخلاق جنسی کهن در مقابل زن گذاشته همه اینا باید برداشته بشه و زن باید تو ازدواج ها و مرد تو معاشرت های در واقع لذت بخشانه جنسیشون کاملا آزاد باشن، هیچ محدودیتی نباید وجود برشون داشته باشه و در واقع فقط میگم همون فلسفه ازدواج رسمی چی خواهد بود؟ فلسفه ازدواج رسمی فقط ادامه نسل، گفتم همون دانستن رابطه پدری پسری که الان شما میبینید دیگه الان تو دنیا اروپا اصلا این رعایت نمیشه، حتی به همین هم پایبند نموندن. یعنی الان آمارهایی که منتشر میشه گاهی وقتا از بعضی از کشورهای اروپایی، فرانسه، انگلستان یا خود آمریکا، از تعداد فرزندان نامشروع و فرزندانی که چون پدر خودشون نمیشناسن و هیچ بویی از خلاصه خانواده نبردن، بعد دچار چه آسیب‌های روانی جدی میشن. خلاصه می‌بینیم همینا هم اینا پایبند نبودن و خب قابل پیش‌بینی هم بوده دیگه، بالاخره وقتی شما همه ارزش‌های انسانی رو از بین بردی دیگه چرا زن باید به شوهر خودش همچین در واقع پیمان و عهدی داشته باشه؟ خب این در واقع پیشنهادی که دادن. پس پیشنهادشون اینه که از وسایل ضد آبستنی برای تولید نسل استفاده بکنن و از اون طرف هر رابطه‌ای که دوست دارن داشته باشند و از اینها. خب تازه الان جالبه که راسل میگه با این پیشنهاد خوبی که من دادن، تازه خوبیشیه که ما میتونیم فقط بگیم که مثلا یه مرد و زنهای خاصی که ژن خوبی دارن فقط اونا داره فرزند بشن، یعنی محدود بکنیم، بگیم آقا کامیابی های جنسی کلن آزاد، فقط کسایی حق دارن بچه دار بشن که خلاصه یه چیز باشن، یه پدر رو مثلا دارم میگم، مثلا ما بگیم آقا این مرد این زن هر رابطه ای میخوان داشته باشن داشته باشن، ولی مثلا کاری کنیم که دوتا دانشمند با هم دیگه مثلا ازدواج بکنن، ازدواج رسمیشون، و بعد فرزندانشون طبیعتا از یه ژن خیلی خوب میشن و بقیه ارتباطاشون هم همه آزاد. نگاه راسل این بوده. خب این در واقع پیشنهادی که در واقع راسل میده میگم، و کاملا امر خودش هم یه امر اخلاقی در واقع قلم داد میکنه و میگه اتفاقا اگه شما از کف نفس و مبارزه با نفسم در واقع حرف زدید، ما هم قائل به مبارزه با نفسیم، منتها میگیم مرد باید مبارزه به نفس داشته باشه، به بقیه مردها حسادت نکنه. یعنی غیرت رو اینجوری سر برید راسل که گفت آقای مرد، تو اگر میبینی مثلا خانومت با مثلا 10 تا مرد دیگه ارتباط داره، تو مبارزه با نفس بکن، کف نفس بکن و حرفی نزن و کاری نکن. نهند میکنین؟ و حسادت نورز. این اسم غیرت رو گذاشت حسادت و یه همچین خلاصه تحولی رو اینها پیشنهاد داشتن که اتفاق بیفته برای در واقع. خب اینها 3 تا اصل اساسی برای اخلاق نوین جنسی مطرح کردن. دقت بکنید که جون شهید مطهری در واقع اصول رو میخوان نقد بکنن، یعنی 3 رکن اصلی در واقع اخلاق نوین جنسی 3 تاست. اصل اول این که انسان ها آزادن تا جایی که آزادی بقیه رو سلب نکنن، یعنی تنها چیزی که میتونه در واقع آزادی انسان رو سلب بکنه در واقع آزادی بقیه است. اگر آزادی بقیه رو سلب نکردی هر کاری دوست داری بکن. در واقع یک اصل اجتماعی که اونها بنا کردن. نکته دومی اصل تربیتی رو بنا کردن و گفتن انسان باید همه استعداداش رشد کنه، همه استعداداش، اصلا تربیت یعنی رشد همه استعدادها. خب یه استعداد انسان هم استعداد جنسی باید رشد کنه، تو باید زمینه رو فراهم کنی که استعداد جنسی آدم رشد کنه. این در واقع و برای همین باید آزادش بذاری، نباید مانعی در مقابلش قرار بدی، چون آزادی اصلا یعنی همین دیگه، مانعی در راه رشد استعدادها وجود نداشته باشه. شما الان باید موانع رو برداری. موانع چیه؟ همین قانونها، همین بحثایی که شما داری از عفت و حیا و نمیدونم اینا میگی، اینا همه موانعی هستن که در راه رشد استعداد جنسی انسان وجود دارن. سومین در واقع اصلی هم که اینا داشتن اصل روانی بود که معتقد بود که انسان اگر در واقع تو مسائل جنسی محدود بشه بیشتر طغیان میکنه و اگر آزاد بشه سیر میشه. یعنی شما اگه واقعا دنبال آرامش میگردی و دوست داری یه جامعه سالم و آرام بدون تعدی به حقوق یکدیگر داشته باشی، شرطش اینه که اراده جنسی انسان‌ها رو آزاد بذاری. 3 تا اصل هست، یه اصل اجتماعی، یه اصل تربیتی و یه اصل روانی. برگردیم در واقع تحلیل شهید مطهری رو از هر کدوم از این اصل‌ها بگیم. اصل اول اصل آزادی بود که همه انسان‌ها باید آزاد باشن و هیچ چیزی نباید آزادی اونها رو محدود کنه غیر از آزادی‌های دیگر. شهید مطهری در واقع نقدی که به این اصل داره اینه که ببینید شما به اسم حق طبیعی انسان ها، چون آزادی حق طبیعی برای انسان هاست، آزادی رو به این معنا کردی که اراده انسان ها کاملا آزاد باشه و هیچ چیزی مانعش نشه مگر آزادی های دیگران. یعنی فقط در واقع یه عامل بیرونی هست که میتونه آزادی رو محدود بکنه. اون در واقع عامل بیرونی چیه؟ اون عامل بیرونی آزادی های دیگرانه. یعنی اگه دیگران از آزادی شما داشتن صدمه میدیدن، دور همدیگه جمع شدن علیه شما، خلاصه یه تصمیمی یه اقدامی گرفتن، اینجا آزادی شما محدود میشه. وگرنه شما ارادت رو هر جور دوست داری اعمال کن تا لحظه ای که خلاصه یه تجمع یه قدرتی علیه خودت در واقع دست به کار بشه و تو رو محدود بکنه. اصل نگاه رو دقت بکنین، تو آزادی خلاصه ارادت کاملا آزاده و تا جایی که میتونین جلو برو، مگر اینکه یه دیویان جلو تو بگیرن و مانع کار تو بشن. یه دیجلو تو رو بگیرن یعنی آزادی اونها از بین بره، با همدیگه متفق بشن و علیه تو خلاصه محدود اعمال محدودیت بکنن. شهید مطهری دو تا نکته در مورد این در واقع بحث میگه. میگه اولا که این که شما گفتی عاملی که آزادی رو محدود میکنه فقط از بیرون اشتباه است، فقط اراده بقیه قرار نیست اراده تو رو محدود کنه، بلکه بقیه استعدادهای خودت هم آزادی تو رو محدود میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه قرار نیستش که یه استعداد تو بیاد جای استعدادهای دیگه تو بگیره، قرار نیست یک استعداد تو انقدر رشد بکنه که بقیه استعدادها تو کور بکنه بقیه استعدادها. یعنی اینجوری نیست که فقط از بیرون یه نفر بیاد مانع رشد استعدادها بشه، گاهی وقت خودت عامل رو از بین رفتن استعدادها میشی. نگاه کنیم، مثلا من یه مثال بزنم، مثلا آدم ها استعداد علمی دارن ولی اگر اون راحت طلبیشون اون تنبلیشون بر اونها غلبه بکنه، ولی اون که هیچ عامل خارجی هم نباشه، استعداد علمی آدم کور میشه. یعنی یه چیزی تو وجود انسان ها به نام میل به راحتی میاد و مانع از این میشه که استعداد علمی انسان ها و بقیه استعدادش کور بشه. آقا آدم ها اگه استعدادشون رشد نمیکنه فقط به خاطر محیط اجتماعی نیست، گاهی وقتا عامل درونیه، خودش تنبلی میکنه، خودش کم کاری میکنه. حالا تو مسائل چیز هم همینطوریه، تو استعداد اخلاقی داری، استعداد عقلانی داری، استعداد معنوی داری و خیلی استعدادهای دیگه، و اگه قرار باشه بی‌محابا جلوی استعداد جنسی رو در واقع سد نکنی و اجازه بدی آزاد بشی، بقیه استعدادها رو ضربه میزنه. پس ببینید دو عامله که آزادی انسان رو محدود میکنه، یکی از بیرونه که آزادی های دیگرانه، یکی از استعدادهای خودته. اونا هر کدوم اعتراض میکنن، میگن آقا تو جلوی رشد و استعدادها رو گرفتی و مانع رشد ما شدی، مانع استعداد عقلانی شدی. حالا خود غربی ها میگن خیلی از این رابطه ها، خیلی از این چیزایی که متاسفانه آزاد شده تو غرب از شراب خوردن تا این روابط نامشروع، عقل انسان رو زائل میکنه، یعنی جلوی رشد بقیه استعدادها رو میگیره. پس هر کدوم از این استعدادها حق دارن که باشن و هر کدوم از اینها میگن که خلاصه حق ما رو بده. و انسان وقتی میتونه که در واقع واقعا به اون آزادی مطلوب برسه که در واقع هر دوتا محدودیت رو در نظر بگیره، هم محدودیت بیرونی هم محدودیت درونی. خب با این صحبت یه مقدار حرف کار ما تو مقدمه دومم راحت شد. اصل دومی که مطرح میکنن اینه که انسان ها در واقع استعدادهایی که دارن رو باید پرورش بدن. خب ما هم این اصل رو قبول داریم. شهید مطهری میگه اولا ما هم قبول داریم انسان باید استعداداش پرورش پیدا کنه، ولی واقعا باید همه استعداداش پرورش پیدا بکنه. یعنی هم قدیمی ها که به بهانه رشد استعداد عقلانی استعدادهای جسمی انسان رو در نظر نمی گرفتن، استعداد جسمی هم اونا اشتباه کردن، هم شما داری اشتباه میکنی که به خاطری که میخوای استعدادهای جسمی و استعدادهای جنسی انسان رو شکوفا کنی داری فاتحه استعدادهای روانی و روحیشون رو میخونی. اگه قرار استعدادها همشون در واقع شکوفا بشن، واقعا باید همشون شکوفا بشن. اینجوری نباشه که باز تو بیای فقط خودتو محدود به بعضی از استعدادها بکن. خب تو هم اشتباهی رو مرتکب شدی که در واقع اجدادت مرتکب شدن، اونها یه چیزایی رو محدود کردن، یه استعدادهایی رو خلاصه نابود کردن، تو داری یه سری استعدادهای دیگر رو نابود میکنی. لذا شهید مطهری میگن آقا اگه ما بخوایم این اصل رو بهش پایبند باشیم، اصل دوم رو که بالاخره همه انسانها در واقع اون استعدادهاشون پرورش بکنه، واقعا داروش اینه که یه جوری استعدادها تنظیم بشه که هم استعداد اخلاقی هم استعداد معنوی و بقیه استعدادها همه در کنار همدیگه رشد بکنه. خب این در واقع دومین. سومین نکته ای که در واقع شهید مطهری میگن، حالا من یه نکته فراموش کردم بگم، الان داشتم نگاه میکردم تو اون بحث اصل اول که بحث آزادی بود، شهید مطهری میگه آقا اگه شما اومدی و گفتی که هیچی نمیتونه روی اراده آزاد انسان رو بگیره، به مسئله دقت نکردی. اون مسئله که دقت نکردی چیه؟ ببینید، اینها متاسفانه ازدواج رو مساوی شهوت و میل جنسی گرفتن و به خاطر همین هم حکم کردن که باید کاملا میل جنسی آزاد باشه، اراده آزاد داشته باشه، لذا نه به جنبه های دیگه فردی ازدواج توجه کردن، نه به جنبه اجتماعی ازدواج توجه کردن. یعنی ازدواج رو مساوی شهوت گرفتن، مساوی میل جنسی گرفتن و از بقیه جنبه های فردی و اجتماعیش غفلت کردن. مثلا جنبه فردی دیگه ازدواج واقعا رسیدن به آرامش روحیه، در واقع اون احساسات و اون عواطف انسان در واقع به طور درست شکوفا بشه. تو ارتباط های نامشروع اون عواطف انسان شکوفا نمیشه، اون آرامش انسان به دست نمیاد. شما چرا این جنبه های در واقع ازدواج رو نمیبینی؟ اگه اومدی گفتی همه چیز آزاد باشه، اینا دیگه به دست نمیاد تو فضای خانواده، بس خانواده ای نخواهد. جنبه های اجتماعی ازدواج، تربیت نسل آینده به عنوان مهمترین جنبه اجتماعی ازدواج، بالاخره یه خانواده قرار فرزندان نسل آینده جامعه رو تربیت بکنه. تو وقتی اومدی گفتی که آزادی جنسی، هر زنی با چند تا مرد ارتباط داشته باشه، هر مردی با چند تا زن ارتباط داشته باشه، نتیجهش اینه که دیگه نسل آینده تربیت نخواهد شد. اصلا قانون خانواده نه، عواطف و احساسات تو خانواده از بین خواهد رفت. لذا این آزادی که شما ازش دارید صحبت میکنید، این در واقع تالیفاتها رو هم خواهد داشت و نتیجهش از بین رفتن همه عواطف انسانی خواهد بود. خب اصل دوم که همون استعدادها بود که گفتیم، شهید مطهری میگن که در واقع اخلاق اسلامی با رشد طبیعی استعدادها موافقه، همه استعدادها با همدیگه باید رشد بکنه. و یه نکته ای که اینجا باقی مون من بگم اینه که متاسفانه اینها اومدن و یه چیزی رو دستاویز قرار دادن، بهانه قرار دادن، گفتن تو اسلام ما مثلا کشتن نفس داریم، میراندن نفس داریم، و همین رو دلیل بر این گرفتن که پس اسلام میخواد بعض از استعدادها رو نابود کنه، به بعض از استعدادهای جسمی و جنسی رو میخواد نابود کنه. چند متعدی میگه آقا اگر ما از مبارزه با نفس هم صحبت میکنیم، ببینید ما نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم. ما که نمیخوایم بگیم نفس مطمئنه رو نابود کن، ما میگیم نفس انسان دارای مراتب مختلفیه، بعضی از این مرتبه ها داره به انسان ضربه میزنه و اون نفسه که باید جلوش گرفته بشه به نام نفس اماره. وگرنه نمیگیم کلا نفس چیز پدیدیه، ما کلا معتقدیم خدا هر استعدادی تو وجود انسان ها قرار داده باشه، چه استعداد مربوط به جسمش باشه، چه استعداد مربوط به روحش باشه، همه انسان تو تکامل انسان نقش داشتن، خدا بیهوده چیزی رو تو وجود انسان ها قرار نداده، همه اینا رو لازم داشتن. لذا نگاه منطقی اسلام در واقع به اینها اینه که همه استعدادها باید متناسب با همدیگه رشد بکنه، هیچ استعدادی نباید حق بقیه استعدادها رو ضایع بکنه، و مبارزه با نفس هم یعنی در واقع مبارزه با اون جنبه هایی از نفس که جلوی پیشرفت انسان رو میگیره، وگرنه نفس انسان به خودی خود چیز پلیدی نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.